مانی بود. فرض بفرمایید شما وقتی این پیراهن به تنتون هست، خبر فوت پسر عمه ای دختر دایی کسی رو بهتون میدن، بعد میگید ببین
چون این پیراهن رو پوشیدم عزیزم از دست رفته، چون داشتم آش کشک میپختم خبر فوت، دیگه من تا آخر عمر این پیراهن رو نمیپوشم. نه رابطه علی و معلولی وجود نداره بینش، صرفا یک اتفاق بود. از نظر علمی فلان روز باید خورشید گرفتگی شکل میگرفت. خب روزی که خورشید میگیرم لابد آدمایی در این دنیا از دنیا میرن، هیچ ربطی بین اینها برقرار نیست. اما همین معصومی که به صراحت میفرماید ربطی بین خورشید گرفتگی و فوت پسر من پیغمبر ابراهیم وجود نداره، بین پدیده های تاریخی معصوم پل ارتباطی برقرار میکنه. فرمود 18 ذی‌الحجه فقط روز غدیر خم و جانشینی امیرالمؤمنین نیست، 18 ذی‌الحجه روز جانشینی یوشع ابن نون بعد از موسی هم هست، 18 ذی‌الحجه روز جانشینی شمعون بعد از عیسی هم هست، روز جانشینی آصف بعد از سلیمان هم هست، روز عارضم محضرتون غرق شدن فرعون در دریا هم هست، 18 ذی‌الحجه روز رهایی ابراهیم از آتش نمرود هم هست، 18 ذی‌الحجه روز بطلان سحر سحره فرعون هم هست، اون روزی که موسی عصاشو انداخت تبدیل به اژدها شد، تنابهای سحره فرعون رو بلعید. خب روایت میفرماد 18 ذی‌الحجه همچین روزی هم هست، معلومه یک یوم الله خاص 18 ذی‌الحجه. تمام پدیده های وصیت و وصایت رسمی بعد از آمدن هر پیغمبر صاحب شریعتی در روز 18 ذی‌الحجه رقم میخوره. خب اگر این یه اتفاقه مثل تقویم های شمسی قمری که بالاخره یه سالی ممکنه دو تا مناسبت یه شمسی یه قمری با هم اصابت کنن، معصوم چرا باید بهش تکیه بکنه؟ این باید یه ذره ذهن ما رو درگیر بکنه. این میشه همون سنت های الهی که خدا گاهی با عدد دادن میخواد رو ذهن ما یه مانوری ایجاد بکنه. فقط هم حرف عدد نیست، لشکر حضرت حجت 313 نفرن به عدد اهل بدر. بعد فرمود میدونستید لشکر طالوت هم 313 نفر بودن؟ این همش کد این اعداد دیگه. و امثالهم عرض کردم فقطم تکیه ما رو عدد و تقویم و تاریخ نیست. ابن عباس میگه از پیغمبر شنیدم اون ملعونی که شطور حضرت صالح نبی رو پی کرد، پاهای شطور رو قد کرد، اسمش غدارنامی بود، عاشق زنی به نام ربابه شده بود. از پیغمبر شنیدم من ابن عباس که ابن ملجم هم از نسل پیکننده ناقه صالح نبیه، یعنی تبار ابن ملجم میخوره به اون فردی که نامش غدار بود. ابن ملجم هم عاشق زنی به نام قتامه شد که در مسجد کوفه معتکف بود. خب اینم باز معصوم داره به ابن عباس یاد میده دیگه. تمام پیغمبران اولوالعزم یا در رحم یا در بدو تولد با مادر سخن گفتن. موسی وقتی متولد شد به اذن الهی به سخن اومد، مادر منو در سبد بذار در نیل رها کن. عیسی وقتی متولد میشه در گهواره سخن میگه. ابراهیم در رحم با مادر سخن گفت. در روایت داریم فاطمه بنت اسد وقتی وارد خانه کعبه شد، معتکف شد برای تولد امیرالمؤمنین، در نقل هست که امیرالمؤمنین هم برای اینکه فاطمه بنت اسد در چهار دیواری کعبه یه مونسی داشته باشه، انیسی داشته باشه، در رحم با مادر سخن گفت. معصوم چرا به این تکه های تاریخی استناد میکنه و اینها رو به هم وصل میکنه؟ میخواد بگه ریل خلقت خدا یک ریل ثابته، ما یه سیر ثابت رو داریم با هم طی میکنیم. قصه خورشید گرفتگی همزمان با فوت پسر پیغمبر نیست. قصه اینه که اگر زمان موسی هم انتنصر الله ینصرکم، نه خدای عصر موسی الان ضعیفتر شده، نه خدای عصر موسی خسیس شده به عزالله، بازم انتنصر الله ینصرکم. ما در روایت داریم که پیغمبر فرمود بعد از موسی یکی از زنان موسی به نام صفورا بر علیه وصی موسی یوشع ابن نون شورش کرد. بعد از من هم یکی از زنان من بر علیه وصی من علی ابن ابی طالب شورش خواهد کرد. بعد از موسی حکمیت در امت موسی رخ داد، بعد از من پیغمبر هم حکمیت رخ خواهد داد. اصلا اینا هیچ ربطی به یک حکومت دینی صرف نداره. هزار سال دیگه هم باز یه جمهوری اسلامی درست بشه، خدا میگه من رو همون سنت الهی حرکت میکنم. شما میخواید مثل موسی به قله برسید، فرعون شکست بدید، مثل رسول الله تمدن دینی بسازید، خیلی خوب، باید مثل موسی و رسول الله پنجه نرم کنید، پنجه در پنجه قرار بدید با ناکسین و قاستین و مارقین در این عالم. همیشه هر حکومت حقی که به سمت قله میخواد بره باید با ناکسین قاستین مارقین نبرد کنه. لذا روایت داریم وصی موسی یوشع ابن نون ماه رمضان شهید شد، وصی رسول الله امیرالمومنین ماه رمضان شهید شد، وصی انقلاب ما ماه رمضان شهید شد. خب ما از کجا باید بفهمیم که تطبیق کار درستی یا کار غلطی؟ عرض کردم اینا اصلا مال جمهوری اسلامی نیست. نمیدونم تا به حال قصه سقوط حکومت بنی عباس رو حدود 800-900 سال پیش قرن 7 هجری وقتی حکومت بنی عباس سقوط میکرد، خب لشکر ترک ها به فرماندهی هلاکو خان رفت بغداد رو گرفت و با خاک یکسان کرد. لشکر ترک ها اومدن ورودی شهر بغداد، حالا فرض کنید 5 کیلومتری بغداد اردوگاه زدن. بابای علامه حلی گفت من باید یه کاری کنم، نجف، کربلا و حله، سه شهر شیعه نشین آن عصر، از خطر جنگ بنی عباس و لشکر هلاکو در امان بشن. یه نامه داد به هلاکو خان، تو نامش درخواست صلح کرد، گفت شیعیان این سه تا شهر که من بزرگترشونم داریم بهت میگیم، منم و سید ابن طاووس داریم بهت میگیم، ما از الان با تو از در صلح وارد میشیم، کار به کارت نداری، تو هم کاری به کار ما نداشته باش، ما طرف توییم، مثل زین العابدین علیه السلام تقیه کن. هلاکو این نامه رو خوند، تعجب کرد، گفت این نامه رو کی نوشته؟ گفتن یه فردی به اسم هلی نامیه، تو منطقه هله و اونجاها شیعه نشین زندگی میکنه. گفت صدا کنید بیاد. بابای علامه هلی رو صدا زدن. اومد. هلاکو خان بهش گفت نه به دار نه به بار. اصلا شاید من تو این جنگ شکست خوردم. شاید اصلا ما با عباسیان توافق کردیم حکومت بنی عباس سقوط نکرد، ما برگشتیم به مرزهامون. تو از کجا فهمیدی ما برنده میشیم که از الان درخواست صلح دادی؟ بابای علامه هلی گفت 600 سال پیش امام ما امیرالمؤمنین یه روایتی به ما فرمود. فرمود شهری در عراق تأسیس می شود به نام زورا. حالا بابای علامه هلی تو از کجا فهمیدی زورا همون بغداده؟ بهتون میگم جلوتر. آقا فرمود دار و درخت و گل و گیاه و جمعیت و حکومت عباسیان در اون شهر تأسیس میشه. والا من نگاه کردم دیدم حکومت عباسیان پایتختش بغداد سالهاست، گفتم پس به گمونم زورا همون بغداد باید باشه. جلوتر اومدم دیدم امیرالمومنین در روایت به ما فرمود یه روزی فسادهای اقتصادی و اخلاقی سر تا پای حکومت بنی عباس رو میگیره، انواع و اقسام فسادهای اخلاقی که همش رو در بغداد بنی عباس دیدم. جلوتر اومدم دیدم مولا در روایت فرمود لشکری از ترک ها میان و بغداد رو با خاک یکسان میکنن. دیدم هلاکو خان لشکر تو ترکم. گفتم این جنگ همونیه که مولا گفت، ترک ها بغداد رو میگیرن. هلاکو خان با تعجب نگاه کرد، گفت اگه اینی که امام تو 600 سال پیش گفت درست از آب در بیاد، تمام شیعیان نجف، کربلا، حله در امنیت. خب عزیزان این ربطه به جمهوری اسلامی داشت؟ آیا 800-900 سال پیش هم عالمان عاقل شیعه بر این باور نبودن که باید بر اساس سنت‌های الهی سنت‌ها را بر اصل خودمان تطبیق بدهیم تا بتوانیم راه کار پیدا کنیم؟ این که امام باقر، مثال میزنم ها، فرمود در آخر الزمان قبل از ظهور مردمی در مشرق زمین من خروج میکنن که انی به قوم خرجو بالمشرق، دو مرتبه اینها حقشون رو طلب میکنن بهشون نمیدن، فلا یعلمون. بعد آقا فرمود وزعوا سیوفهم علی عواتقهم، اینا وقتی دیدن حقشون رو بهشون نمیدن شمشیرهاشون رو گردنهاشون میزنن. حالا دشمن میخواد حق رو بهشون بده دیگه اینا قبول نمیکنن. یا امام باقر کشته های اینا تکلیفشون چیه؟ قتلهم شهدا، اینا کشته هاشون شهیدن. لا یدفعونها الا الی صاحبه، پرچمشون رو تحویل کسی نمیدن جز به صاحبشون، تا اینجا که مشخص. یهو امام باقر میفرماد ولی اگه من اون روزو درک کنم دنبال شهادت نیستم، جانمو برای صاحب پرچم حفظ میکنم. قتلهم شهدا، و کسی نمیخواد شأن شهید رو پایین بیاره، ولی انگار امام باقر میفرماد دنبال این باشید کارو به مقصد برسونید، پرچمو به قله برسونید، پرچمو تحویل حضرت حجت بدید، دنبال این نباشید سری با شهید شدن صورت مسئله پاک کنید. من اگه اون روز باشم لستبقیت و نفسی لصاحب هازل ام. خب سوال، یا امام باقر من از کجا باید بفهمم که پدیده های عصر من همان اتفاقات قبل از ظهور است که من نباید به دنبال شهادت باشم، یا پدیده های قبل از ظهور نیست که باید دنبال شهادت باشم؟ چاره ای جز این داریم که مثل بابای علامه حلی تلاش کنیم روایت را بر عصر خودمان تطبیق دهیم و فهم کنیم شرایط خودمان را؟ ایناست که دارم میگم وقتی بحث از سنت های الهی میکنیم لاجرم باید بیام تو اصل خوده بودم یه قدمی برداریم. حالا بریم یه اشارهی در دل سنت ها. ما یه سنت قطعی داریم بزرگواران، یه سنت مشروط داریم. سنت قطعی یعنی اراده تکوینی خداست، همه عالم جمع شن بگن ما امسال نمیذاریم بعد تابستون پاییز و زمستون بیاد، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. همه عالم جمع شن بگن ما این دفعه نمیذاریم بعد از روز شب بیاد، بعد شب روز بیاد، هیچ کاری نمیتونید بکنید. خدا گفته کد تن منه و من اراده کردم این زمین رو مستضعفین باید به ارث ببرم، و نرید و انما نعل الذین استضعفوا فی الارض. اراده من خدا اینه قطعا یه روزی این زمین را نجعل هم ائمه مستضعفین به ارث میبرن، ائمه روی زمین میشن. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. منتها قصه چیه؟ من تو زنجیره خلقتم یه حلقه از این زنجیر رو اینجوری طراحی کردم. خیلیاش تکوین اصلا من و شما توش نقش نداریم، گردش شب و روز، گردش فصل، شما در خورشید گرفتگی نقش دارید؟ در خسوف و ماه گرفتگی نقش دارید؟ نه. یه حلقه خدا ایجاد کرده این وسط، و اون حلقه حلقه تأثیر قوه اختیار انسان هاست. همه دعوای حق و باطل فقط یک تأثیر در خلقت دارد، تأخیر و تعجیل وعده خدا. یعنی مردم 1400 سال پیش اگه شما امیرالمومنین رو کمک میکردید، نورید و انما نعل الذین استضعفوا، 1400 سال جلوتر اتفاق میفتاد. مردم جمهوری اسلامی همین الان بگید خسته شدیم سلاح رو بذارید زمین، وعده نصرت حق 500 سال میفته عقبتر، 1000 سال میفته عقبتر. همه تأثیر قوه اختیار ما تأخیر و تعجیله. تا حالا از این زاویه به ابلیس نگاه کردید؟ ابلیسی که حالا اگر رسیدیم یه روزی بهتون میگم کاملا باور به قیامت داره. ابلیس وقتی به خدا میگه تا قیامت من مهلت بده، یعنی باور به قیامت داره. ابلیس به چه انگیزه‌ای با جبهه حق دشمنی میکنه؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان تو بر چی داری با جبهه حق دشمنی میکنی؟ ابلیس داره زمان میخره. ما طبق روایت داریم اینو دیگه، روز ظهور امام زمان روزی که حضرت حجت گردن ابلیس رو میزنه. شیطان روز ظهور ظاهرا اون روزی که خدا روز مهلت برای ابلیس قرار داده، امام صادق فرمود اون روز موعود روز ظهور، روز قیامت نیست. روز ظهور حضرت حجت گردن ابلیس رو میزنه. ابلیس میداند جبهه حق مستضعفین پیروز بشن به ظهور برسن پایان عمر ابلیس است. او یک سره داره دشمنی و جبهه حق بکنه که زنده بمونه. دیدیم مریض لاعلاج ها میگه بابا ببین دکترها جوابت کردن، تو اول آخر میمیری. اصلا دکترها هم جوابت نکنن، هممون میمیریم یه روز دیگه، پس برای چی اینقدر خرج سلامتیت میکنی؟ خب باشه مگه یه سالم بتونم بیشتر زنده بمونم؟ یه ساله طبیعتشه. ابلیس داره دست و پا میزنه که غرق نشه. همه دعوا سر این تأخیر تعجیل است. اون تأخیر و تعجیل میشه سنت مشروط. ان تنصر الله ینصرکم، قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم. من خدا یه حلقه این زنجیره رو اینطور قرار دادم. به قول امام شهید ما در کتاب در آغوش نیل، حالا توفیق داشته باشیم قصد داریم یه قدری این چند جلسه‌ای که مهمونتون هستیم روی این عبارات کتاب در آغوش نیل که اصلا موضوعش هم همین سنت‌های قطعی و مشروط الهی است غور بکنیم رو عبارات امام شهیدمون. آقا می‌فرماد سنت قطعی مثل جاذبه زمینه، اون دستی که میتونه در مقابلش مقاومت کنه مثل هواپیمایی که از رو زمین بلند میشه. خب حالا هواپیما رو طاغوت در نظر بگیرید، حالا در مقابل جاذبه مقاومتی کردی، یه ساعت اومدی رو هوا، 10 ساعت اومدی رو هوا، نه دو شبانه روز هواپیما تو در حال پروازی، سوخت رسانها رو همون آسمون بهت سوخت میرسونن، تهش این خلبان گشنش میشه باید بشینه رو زمین، تهش یه قطعه این هواپیما خراب میشه، فرود نیای سقوط میکنه، تا چی میخوای رو هوا بمونی؟ تهش این جاذبه است که بر قدرت هواپیما فائق میآید. واسه همینه که امیرالمؤمنین میفرماد للباطل جولتون، باطل یه جولانی میده میره. دولت در اصطلاح عربی به معنی استقراره، چیزی که ثبات داره. وللحق دولتون، این حقی که به ثبات و استقرار میرسه. خب آه شما اگه یه کتاب تاریخ مدرسه‌ت هم خونده باشی شهادت به این حرف میدید که والا در طول تاریخ طاغوت‌ها بیشتر حکومت کردن تا جبهه حق. بنی عباس 600 سال، بنی امیه 80 سال، فرعونیا 200 خورده ای سال. اون وقت حکومت حق چی؟ امیرالمومنین 4 سال و 9 ماه، پیغمبر 10 سال، امام حسن 6 ماه. والا طاغوت بیشتر مستقر بود تا حق. نگاه که آدم تا خاتمی نباشه این شکلی میشه. تاریخ رو اشتباهی برداشت میکنید. به جای عبرت از تاریخ، تاریخ برای شما ترس و لرز ایجاد میکنه، به جای اینکه رشد ایجاد بکنه. ما در شیعه اعتقاد به رجعت داریم. بناست بعد از ظهور اون روزی که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بندگان صالح زمین رو به ارث بردن، اینقدر حق رو این زمین حکومت کنه که در روایت داریم امام حسین علیه السلام ابروهاش رو چشماش میفته. دیدید این پیر مردایی که از سن زیاد، فرتوتی سن خیلی بالا رفته، این ابروهاشون بلند میشه، رو چشماشون میرزه. در روایت داریم فقط امام حسین حکومتش اینقدر طولانی میشه، صدها سال بلکه هزاران سال. اون وقتی که خواهید دید در برابر هزاران سال حکومت حق بعد از ظهور بعد از رجعت، 600 سال بنی عباس یه جولانه، یه کف رو آبه. للباطل جولتون. اینم بگم من خدا بهتون، اگرم بنی عباس 600 سال حکومت کرد، چون شما بنده ها سنت های مشروط رو بیاده نکردید. اینایی که خیال میکنن خب جمهوری اسلامی حرم است، حرم هم که صاحب داره خودش از حرم دفاع میکنه، این شکلی نیست عزیزان. اون حلقه قوه اختیار همینجا باید معنا بشه. هیچ وقت عزیزان قصه اسلامو نخورید. من به شما بگم اصل اسلامو دارم میگم، اسلام بالا بره پایین بیاد، دنیا بشن طاغوت علیه خدا طغیان کنن، اسلام آسیب نمیبینه، اسلام موندگاره، چون خدا ضمانت داده. ولی غصه خودمونو بخوریم که در تاریخ ما رو با کوفیان مقایسه میکنن یا از ما به نیکی یاد میکنن، ما میشیم یکی از همان حلقه های تاریخ که در نیمه راه حق و رها کردیم، یا میشیم امت مبعوث شدهی که کار نیمه تمام انبیا و اولیا رو تمام میکنه. غصه خودمونو بخوریم، اسلام صاحب داره. لذاست که من دارم میگم دین صاحب دارد به این معنا نیست که بناس هر وقت به کربلا حمله میشه صاحب حرم کربلا خودش از حرم دفاع کنه. بابا 6 بار در طول تاریخ حرم امام حسین خراب شد، متوکل 1 موردش بود. برید احوالات فرماندار کوفه هارون الرشید موسی بن عیسی هاشمی رو نگاه کنید، برادرزاده منصور دوانقی بود. او اولین بار به تربت امام حسین جسارت کرد، جسارت هایی به تربت ابو عبدالله کرد که نه تنها رو منبر، در فضای خصوصی هم قابلیت نقل نداره. متوکل 1ش بود. همین آل سعودی که میبینی، سعود ابن عبدالعزیز پدر جد اینا، حدود 223 سال پیش بود، در یه بازه 6 ساله 2 مرتبه اینا اومدن کربلا رو شخم زدن. 7000 شیعه امیرالمومنین روز عید قدیر کنار حرم امام حسین گردن زدن. ای صاحب حرم کربلا، ای غیرت الله، ای خدای موسی که از نیل عبورشان دادی، 7000 تا شیعه علی بالبال زدن. پس ان الله یدافع عن الذین آمنوا، چی شد؟ چرا مؤمنین دفاع نکردی؟ به قول امام شهید ما، هر وقت دیدی خدا ازت دفاع نکرد، بدون پس مؤمن نیستی، چون خدا گفت من از مؤمنین دفاع میکنم. آی 7000 زائری که کنار حرم امام حسین گردنتون رو زدن، همتون تینت های پاک داشتید، میدونم زائر امام حسین بودید، میدونم مجاور امام حسین بودید، میدونم، ولی در سیر سنت های الهی حرکت نکردید. مدل کار خدا این شکلیه، ریل رعایت نکنی، من خدا ضمانت نامه ندادم موشک تو سرتون اصابت نکنه، ضمانت نامه ندادم بشینید دست رو دست بذارید الزامم برنده شید. نخیر، اینی هم که امام شهید ما فرمود خداوند پیروزی را برای این ملت تضمین کرده است، رو قاعده مقاومت میفرماد تضمین کرده است. همین الان شما بگید خسته شدیم، خب بشینیم سر جون. همین خدایی که به واسطه ولیش به شما فرمود تضمین، همین خودم ضمانت نامه میگیره. چرا؟ چون تو قرآنش فرمود آخرین آیه سوره مبارکه محمده. الله پیغمبر، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اسلام من نابود نمیشه، ولی قرار نیست همیشه دست یه قوم بمونه. یه روز دست مردم مدینه بود، حمایت نکردید میدم به مردم کوفه، کوفیان حمایت نکردید میدم به زیدیه یمن، یمنی ها حمایت نمی کنید میدم به مردم ایران، ایرانی ها حمایت نکردید، اینقدر دوروبر من امیرالمومنین مشتری هست که این پرچم زمین نمونه، میدم به مردم زاریایی نیجریه، دوروبرش که قحطی نوکر نیامده. همه دعوای سنت های مشروط اینه. یکی از همون سنت مشروط هایی که حالا روزایی بعد مفصل روی سنت ها میشینیم و هم بحث میکنیم، اینه که خدا میفرماد اگه جهاد کنید لنهدین نهم سبلنا، من هدایتتون میکنم. ما یه هدایت عام داریم، یه هدایت خاص داریم دیگه. هدایت عام برای همه خلقه، هدایت خاص ولی مال اونایی که جهاد. اصلا یه برکت جهاد میدونید چیه؟ خدا دست وسط بازها رو رو میکنه. یه خاصیت جهاد اینه. امام حسین علیه السلام فرمود بنی امیه بعد از شهادت من نماز نمیخونه. یه برکت خون امام حسین و جهاد این 72 شهید در کربلا این بود. بنی امیه ای که تا قبل کربلا امیرالحاج داشتن، حجشون به راه بود، بنی امیه ای که در زمان معاویه نماز اول وقت هاشون به راه بود. معاویه میدونید یه کامیون تبرکات پیغمبر رو با خودش از مدینه برد شام، ناخن پیغمبر، موی سر پیغمبر، پیراهن پیغمبر. معاویه اصلا یه موزه تبرکات رسول الله میتونه بپا کنه در شام. بعد از شهادت امام حسین دیگه خلفای مروانی قرآن میذارن رو تاخچه با تیر میزنن بهش. ما تا قبل از این نبردهای یک سال اخیر، یکی از گرفتاری هامون در عرصه رسانه تطهیر طاغوت بود دیگه، ادا در آوردن های طاغوت بود. یاد اون نرفته وقتی کرونا اومد رئیس جمهور وقت آمریکا و دخترش رفت تو مجلس دعا نشست؟ یادمون نرفته همین یکی دو سال پیش بود رئیس جمهور سابق آمریکا اول ماه رمضان رفت محفل انس با قرآن، مردم گفتن ببین اینم قرآن قبول داره. ولی یه برکت جهاد اینه که وقتی خون 168 دختر و پسر دانش آموز در مینا میریزه، خون امام شهید ما میریزه، دنیا میفهمه که نه، مثل این که باید یه تفکیکی بین جزیره ابستینی ها و دیگران قائل شد. لنهدین نهم سبلنا یعنی این. عمر سعد یکی از وسط بازهای مشهور تاریخه. وقتی عبدالله ابن شریک میگه بابای من در کوفه، به عمر سعد میگه هازا قاتل حسین قبل کربلا ها. تو خیابونی از اصحاب خاص از امیرالمومنین شنیده بودن که عمر سعد پسر سعد ابن ابی وقاص حسین رو میکشه. تو کوچه های کوفه میدیدنش میگفتن این قاتل حسینه. عمر صد میخندید به اینا، به امام حسین میگفت اینا عقلشون رو از دست دادن، به من میگن تو قاتل حسینی. حسین اینا نمیدونن من چقدر دوست دارم، نمیدونن من تو رو نمیکشم. اصلا شایعه بیعت امام حسین با یزید عمر صد انداخت رو زبونا. عمر صد تا آخرین نفس تلاشش رو میکنه که هم حسین را نکشد، هم به دنیاش به حکومت ریش برسه. خاصیت جهاد اینه که عمر صد دیگه نمیتونه وسط بازی کنه، باید انتخاب کنه. دیگه کسی نمیتونه وسط بازی کنه، یا باید طرف قاتلین کودکان بایستی، طرف حرمله بایستی، یا باید طرف آزادی خواهان بایستی. این خاصیت جهاده. لنهدین هم سبولنا، این میشه اون هدایت خاص، این میشه اون سنت مشروط. جنگ صفین اومده بودن، خیلی ها تو لشکر معاویه بودن، ما اعتقادی اومدیم به جنگیم. عمار که در صفین شهید شد، همه دو طرف یاد این روایت پیغمبر افتادن که عمار رفعه باقیه میکشه.
تهران را از رادیو تهران بشنوید، از رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. رادیو تهران، رادیو تهران.
جای برخیزم، به رسم قرش شیران به پای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم.
به نام خدا، به نام اون خدایی که عشق به میهن رو به قلبهای ما هدیه کرد تا ایران عاشق متولد بشه. سلام به شما هموطنان نازنینم، هموطنان شجاع و غیور من. امیدوارم هر کجایی که هستید حالتون خوب باشه، آرامش در قلبهای شما حاکم باشه و خیلی هم ممنونم که با ما همراهی در برنامه به نام ایران. تو این حالا هم مهر و امید و همدلی کنار هم میستن و دلشون برای ایران میتپه. اینجا به نام ایرانه، جایی که از ایران عاشق حرف میزنیم، از دلهایی که برای این خاک گرم میتپه. پس به نام ایران، سلام بر ایران و ایرانی عاشق. سلام و درود به اون ایرانی که صبح زود از خونه میزنه بیرون تا چراغ زندگی رو روشن نگه داره و دلش برای آبادی این سرزمین میتپه. سلام و درود به اون ایرانی که وقتی کسی زمین میخوره دستشو میگیره و به هیچ چشم داشتی کنارش میسته، باریکلا. سلام و درود به اون ایرانی که با هنر و کار و خلاقیتش نام ایران رو با افتخار بلند میکنه. و سلام به همه دلهایی که نشون دادن هنوز هم میشه با مهر و امید ایران رو بیشتر از همیشه دوست داشت.
خدای شکرت واسه مردمی که یه ما شب و روز حتی تو برف و بارون هم واسه ایران کف خیابونه، واسه پهلوانای حقیقی و واقعی، واسه اسطوره‌های شاهنامه‌ای، واسه وجود هموطنای شریف خارج کشور، واسه خروج بی‌وطنای کثیف داخل کشور، واسه موشکی